بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. القسم الثانی و نقصد بهی الجملة الخبریت المستعملت فی مقام طلب و الکلام حولها یقع فی مرحلت. خب بحث ما در بحث عوامر بود که ما گفتیم اینها یا بل عنایت دلالت بر طلب می کنند یا بلا عنایت، که مقام اول بلا عنایت بحث شد. مقام دوم بل عنایت هست، یعنی بیاد یک طلبی در جمله خبریه، جمله خبریه بداء انشاء صادر بشود که درش یک نوع عنایت مأخوذ هست. اینو می خواهیم بحث بکنیم، مثل اینکه شارع مقدس بگه اعاده یا یعید و منظورش از این اعد باشد که اعاده بکنیم. در دو مرحله باید اینجا بحث کنیم. مرحله اول این هست که عنایتی که اینجا به کار رفته چطور عنایتی هست؟ آیا عنایت در مدلول تصوری هست؟ در مدلول تصدیقی هست؟ یا اینکه در هیچ کدام نیست؟ این مقام اول، مرحله اول. و مرحله دوم در مورد دلالت این جمله خبری بداء انشاء بر وجوب بحث می شود که اونم مرحله ثانی است. مرحله اول در مورد عنایتی که در این جمله خبری بداء انشاء بحث شده، مرحوم شهید صد مطالبی رو ذکر می کنند که می فهمند در این عنایت سه وجه هست که وقتی که ما جمله خبری رو به دائه انشا میاریم عنایت در چی واقع شده. قول اول این هست که مدلول تصوری و مدلول تصدیقی جمله خبریه و جمله خبریه به دائه انشا واحده. دقت بکنید اینجا بین دو تا جمله خبریه هست، نه بین جمله خبری و جمله انشایی که ما میگفتیم در مدلول تصوری و موضوع اون لحشون فرق میکنن. اینجا یک جمله خبری بداء انشاء داریم، یک جمله خبری صرفه داریم. آیا مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اینها با هم متفاوت هست؟ وجه اول میگه آقا مدلول تصوریش یعنی موضوع اون لحظه و مدلول تصدیقی یعنی اراده المتکلم یا کنش متکلم، اینجا چی هست؟ واحد هست. وقتی که میگه یعید بداء انشاء، همون یعیدی هست که بداء انشاء نیست، چه در مدلول تصوری و چه در مدلول تصدیقی. ولیکن عنایتی که اینجا مأخوذ شده چی هست؟ غیر انه یقید شخص به من کان یطبق عمله علی الموازین شرعیه. این که میگم آقا اعاده کرد یا اعاده میکند، این شخصی که داریم ازش اخبار میکنیم با این عنایت هست که این عملش مطابق با موازین شرعی است که باید مثلا چی؟ اعاده کرد، یعنی روی موازین شرعی اعاده کرد یا اعاده می کند، روی موازین شرعی اعاده می کند. فسدت که شارع مقدس وقتی میگه یعید در مقام تشریع هست نه در مقام اخبار صرف. عنایتی که اینجا صورت گرفته این هست که ما از این شخصی که داریم اخبار میدیم به این لحاظ و عنایت هست که این عملش مطابق با موازین شرعیه هست. فسبت که شارع در مقام تشریع هست. وقتی هم در مقام تشریع شد، این بهش معرض کنم جمله خبری به دائنشا دلالت بر چی میکند؟ طلب میکند. ولی در مدلول تصوریشون یعنی موضوع له و در مدلول تصدیقیشون یعنی اراده متکلم، هیچ فرق بین این جمله خبری بداء انشاء و جمله خبری صرفه نیست. این وجه اول. وجه دوم این هست که اینها در مدلول تصوری واحد هستند، ولیکن در اون جمله خبری بداء انشاء ما اراده ملزوم او را میکنیم که اراده ملزوم همان طلب باشد. یک مثال بزنیم، توی بحثای بلاغی ما یه بحثی داشتیم به نام کنایه، بحث کنایه. مثلا ما میخوام بگیم که زید مثلا کریم هست، مستقیما نمیگیم زید کریمه، با یک لازمه‌ای که این کرم دارد میگیریم اینو چه کار میکنیم؟ بیان میکنیم. مثلا میگیم زیدون کسی رو روما، خاکستر خونش زیاد هست. خب این خاکستر خونش زیاد هست مدلول تصوری این با جایی که میگیم اصلا به شما اصلا نمیخوام کنایه بگیم، مدلول تصوریشون واحد هست، ولیکن در این که این ملزومش داریم میخوام بگیم زید کریم هست در اون یکی اصلا نمیخوام اینو بگیم، در این متفاوتند. چجوری تو کنایه اینجوری بود؟ یعنی که انه اینها در مدلول تصدیقی واحد هستن، ولی ببخشید در مدلول تصوری واحد هستن، ولی که در مدلول تصدیقی که اراده این متکلم باشه هست با هم فرق میکنند. بعضی وقتا میگیم یعید، اعاده میکند. بله مدلول تصوریش با اون جمله خبری بدا انشا واحد هست، ولی بعضی وقتا میگیم یعید اراده ملزومش میکنیم. اراده ملزومش چیه؟ یعنی طلب اعاده هست، یعنی باید اعادم بکنن. این میشود جز باب کنایات، برش یک عنایتی به کار رفته. البته عنایت در مدلول تصوری نیست، موضوع الله هر دوتا واحده، چه ما بگیم یعید چه بگیم یعید بداء انشاء، موضوع اللهش واحد هست. موضوع الله جمله خبری چی بود؟ همون نسبت بود، نسبت صدوریه بین این اعاده و شخص داریم حکایت میخوان بکنیم، ولیکن در اون ملزومش با هم فرق میکنه. اینجا ملزوم این یعید بداء انشاء طلب الفعله. چجوری کسی رو رماد ملزومش این هست که این زید مثلا دارای کرم هست؟ اینجا هم از همین باب، از باب کنایات. بله دیگه، اون مدلول تصوریش که همون چی باشد؟ قصد الحکایت باشد. مدلول تصوری همون قصد الحکایت هست. مدلول تصدیقی اولا ما گفتیم اون اختار المعنا بالقصد هست دیگه، در اونم که انهو واحد هستن. اخبار بود، اخبار بود که به قصد اخبار فقط میگوید ولا غیر، و اراده ملزومشو نمی کنه. اینجا میگه آقا اراده ملزومش هم جز کنش این متکلم است. چجوری توی کنایات این موضوع الله کثیر و رمادی که در بابی کنایات استعمال نمی شود با کثیر و رمادی که در بابی کنایات استعمال می شود جهت موضوع الله یکی دیگه؟ میگه آقا خاکستر خانهش زیاد هست، ولی که گاهن در اون جملهی که اراده کنایی می کنیم اراده ملزومشو داریم که آقا این زید کریمه، ولی بعضی وقتا اراده ملزومشو نداریم که کنایه نمیشه. در کنایه در حقیقت لازم را میگوییم، اراده چی میکنیم؟ ملزوم را میکنیم. لذا اون مراد استعمالی غیر از مراد جدیست. مراد استعمالش این هست که خاکستر خانهش زیاده، ولی کن اراده جدی چی هست؟ این که زید کریم هست. اینجا مثلا
دیگه خود کنایه هستش اینجا.
نه
چون کنایه این خیلی بدن، اینجا این جمله مثلا خبری در مقام مشاهده نمیگن کنایه هستش،
تقریب به ذهن میکنه، تقریب به ذهن میکنه تی میشود. بله بله. وجه ثالث این هست که ما بگیم این خیلی دیگه بعید به نظر میرسه که جمله خبریه صرفه و جمله خبری بداء انشاء در مدلول تصوریشون با هم متفاوت هستن، یعنی موضوع اللهشون با هم فرق میکنه. چنانچه جمله خبری بداء انشاء در غیر ما وضع الله خودش استعمال شده که یک نوع تجوز هست. خب این از مرحله اولا که گفتیم این عنایتی که به کار رفته به یکی از این سه وجه هست. اما مرحله دوم در مورد دلالت این جمله خبری بداء انشاء بر وجوب بحث میکنه که آیا دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر استحباب دارد. حالی که اونجا دلالتش بر طلب اثبات کردیم، این طلب بالاخره هم میتواند شامل استحباب بشود هم شامل وجوب بشود. آیا ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ خب اینجا باید علل مبانی بحث بکنیم، یعنی بنابر همون سه وجه. وجه اول اگر بپذیریم، میگیم آقا این دلالت بر وجوب داره و وجوبش هم واضح هست. چرا؟ به قیاس استثنایی. اگر بنا باشد دلالت بر استحباب داشته باشد، موجب تقیید زاید در شخص می شود و تالی باطل فالمقدم مثلو. یک تقیید زاید در شخص می طلبه. حالا میگم آقا این شخصی که باید این کار را انجام بدهد، یا باید علل وجوب انجام بده یا علل استحباب. اگر علل استحباب باشه یک تقیید زاید می طلبه، میگه میتونی انجام بدی ولی یکم ترخیص هم داری، نیاز به یک تقیید زاید داره. یعنی عمل شما مطابق موازین شرعی هست ولی کن مقید به این هم که شما میتونی اینم ترک بکنی. چنانچه ما قبلا گفتیم در همه این بحثای استحباب یک معونه زائد میطلبد، یک تقیید زائد میطلبد. لذا اینجا اگر بخوام استحباب بگیریم تقیید زائد هست و این خلاف ظاهر هست. وقتی میگیم آه عملش مطابق با موازین شرعی هست، یعنی باید انجام بده، لذا از اون طلب طلب وجوبی فهمیده میشه. این از وجه اول. وجه دوم که اگر قائل به این بشویم که لازم را گفته اراده ملزوم را کرده است، میگیم آقا این ملازمه بین طلب که ملزوم باشد و نسبت صدوریه اخباریه که لازم باشد، از این ملازمه ما طلب وجوبی را میفهمیم. طلب استحبابی به قول شهید سر میگه یا لا ملازمتا بینهما، بین اون نسبت صدوریه که آقا مثلا این شخص اعاده میکند با اون ملزوم که طلب باشه، یا ملازمه طلب استحبابی نیست، یا اگر ملازمه باشد این ملازمه به نفع چی هست؟ در اون ملزوم ضعیفش که استحباب باشه باید حمله شود. ولی کن ما اینجا میگیم که نه، همون نسبت صدوریه که ملازمه با اون طلب داره در همون وجوب، در طلب وجوبی باید استعمال بشه. که البته این دیگه زیاد شرح نمیده، یعنی بیشتر نیاز داره که آقا چرا میگه نسبت صدوریه ملازمش با اون طلب انصراف در وجوب پیدا میکنه. و خب اینم که اندهو شاید همون بیان سابق باشه که اگر بخواد استحباب باشه نیاز به تقیید زائد دارد، یعنی باید شارع مقدس بگه آقا شما میتوانی این را هم ترک بکنی. بنابراین ملازمه بین اون طلب و نسبت صدوریه همون طلب وجوبی است. و اما بنابر وجه سوم اگر بحث بکنیم، وجه سوم چی بود؟ ملازمه اینه دیگه، وقتی که مثلا شارع میگه یعید، ما اینجا یک لازم داریم، یک ملزوم داریم و یک ملازمه داریم. لازم ما چی هست؟ همین یعید اعاده می کند جمله خبری. ملزوم ما چی هست؟ طلب. حالا ملازمه بین این نسبت صدوریه که همین بشود لازمه ما، و ملزوم که طلب باشه، میگه همون طلب وجوبی است. این که از این صادر شد این اعاده نسبت صدوریه که داله بر طلب میکند، میگه این آقا همون طلب وجوبی است، یعنی باید انجام بده دیگه. اگر بخواد استحباب باشه، یعنی انجام بده یا انجام نده، این کنه لا ملازمت بین ما، بین نسبت صدوری و این طلب. یا اینکه اگر ملازمه هست ملازم رهوه از اصل، این کنه یه تخیید زائد میطلبه، میتونه انجام بده میتونه انجام نده. ولی وقتی نسبت صدوری هست، یعنی از این صادر شده است، و وقتی صادر شده هست بیشتر به طلب وجوبی میخورد تا به طلب استحباب. بله، اون که مرحوم آخون میگه اصلا اوکده جمله خبری به دعا انشا، اوکده از جمله انشایی هست. چرا؟ برای اینکه میگه آقا این که انهو مفروغ ان میگیره داره ازش حکایت میکنه. حالا دیگه مرحوم شهید صد اینجا وارد نشد. بعضی بحثای این بحث یکم ناقص هست، به کفایی حتما مراجعه بکنین. حالا بعدش میرسیم تو اون بحث نهی و اینها. خیلی به صورت فعل جمله بحث نهی و مثلا تو چهار خط تمام کرده، یا دلالت امر بر اون مره و تکرار بر اون فور و تراخی خیلی مختصر وارد شده، و حال اینکه مرحوم آخوند اونجا دقائق بهتری رو مطرح کرده که حتما باید مراجعه بفرمایید. وجه سوم اگر ما بپذیریم که جمله اخباریه بداء انشاء در غیر ما وضع الله خودش استعمال شده، پس یک نوع مجازگویی است. خب آیا دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟ اینجا میگم که چی؟ یشکلو، دلالتش اشکال میشود. چرا؟ برای اینکه چه در استحباب استعمال بشود چه در وجوب، یک نوع تجوز صورت گرفته. یعنی اون جمله خبری در غیر ما وضع الله خودش استعمال شده، حالا چه میخواد در استحباب باشه چه بخواد در وجوب باشه، اینا علی السبیل هست. لذا میتونیم بگیم ظهور در وجوب دارد. البته اینجا میتونیم یه اشکال به شهید صد بکنیم، اونم این هست که ما یک قاعده معروف داریم که اگر دران بین مجازینی شد که یکی از مجازین اقرب از دیگری باشد، ما به مجاز اقرب تمسک پیدا میکنیم و بنابر خود مبنای شهید صدر وجوب مجاز اقربه، یعنی درش یک تغییر هست، ولیکن در استحباب یک تغییر زائد هم میطلبد. لذا این که میگیم آقا یعید، آیا دال بر وجوب باشد که یک نوع تجوز است، یا بر استحبابی باشد که معونه زائد می طلبد، تقیید زائد می طلبد. این قاعده معروفی که در دوران بین مجازه اینه که یک مجاز اقرب باشد به همان تمسک می شود، اون مجازی که کمتر درش تقیید صورت گرفته خلاف ظاهره هست به اون باید عمل بکنیم. در استحباب کنهو دو تا خلاف ظاهره هست، ولی در وجوب یک خلاف ظاهره هست. چه بسا بتونیم اون قاعده رو اینجا تطبیق بکنیم، بگیم بازم بنابراین اون قاعده بیشتر دلالت بر وجوب دارد تا بر استحباب. بله بله اول ظهور گیر احسن، این بحث خیلی مهمه. متاسفانه اصولیون بعضی وقتا یعنی میان اون به شما هستم عالم واقع رو رها میکنن، میان فقط میپردازن به چی؟ به خود همین لفظ. و حال این که مثلا ما بگیم وقتی که عرف میگوید یعید، ازش ولو این که تجوز فهمیده میشه، ولیکن کثیرن از این چی فهمیده میشه؟ وجوب فهمیدیم، یعنی اعاده میکنند، یعنی حتما باید اعاده بکنند. فلانی این کار را کرد یا این کار را میکند، اتفاقا اگر تجوزی هم باشه، خب بعضی وقتا مجازها اوجد از حقائق هستند، یک نوع تجوز به کار میبره یا یک نوع کنایه به کار میبره. مثلا میگم آقا زیدون کریمون، این یک، ولی کم بعضی وقتا میگیم چی؟ زیدون کسی رو رومان، این ظهورش در کرامت زید اوکده. اینجا هم همینجور، ولی اینکه مجاز صورت بگیره، کی گفته که دلالت مجاز بر یک معنایی از عف بر دلالت حقیقش هست؟ ممکنه شما یه نوع تجوز به کار ببرید، یه نوع عنایت به کار ببرید و اوکده در اون معنای شما باشه. بله این خیلی مهمه که ما بیان متعارف عرف رو در نظر بگیریم، فقط تو یه سری قواعد و اصولی نمونیم که حالا این اقرب مجازات هست، اون چیه ابعد مجازات هست، لذا باید چه کار بکنیم. بله خب بعضی آقایون اصلا قائلن که ما اصول و صورت منحاز و مستقل نباید بخوانیم. در خلال فقه مباحثی که اصولی پیش میاد اصلا بعضی با این مخالفن با این حرکت که این همه وقت بیام بگذاریم روی اصول، بعدش هم حالا کنه اصولی زده بشیم بیام به واسطه یه قواعدی که لولل قرینه یه چیزایی برای خودمون درست بکنیم توی فقه هم بخوام اینجور عمل بکنیم. بعضی اصلا با این حرکت مخالفن، مثلا بعضی از آقای مثلا آقای جوادی آملی اصول نمیگن، در خلال فقه اصول میگن، مثلا دعوشون این هست که باید مسیر اینجور باشه، نه اینکه شما بیان به صورت متورم بحثای اصول مطرح بکنیم ولی در ساعات فقه وارد میشیم میبینین خیلی اینها کاربردی نداره. و چه بسا ذهن ما اصولی زده هم بشود، این اون کلامی که شست و رفته هست باید بفهمیم به واسطه این پیلهی که از مباحث اصولی دور خودمون درست کردیم اون کلام متعارف عرفی را نفهمیم. هی اینجا حالا بگیم آقا تجاوز شد، حقیقت شد، اقرب المجازات شد، ابعد المجازات شد، این بحث ها بعضی وقتا این تبعات هم داره. خب اینم از دلالت بر وجوب جمله خبری بداء انشاء. بعد از این مرحوم شهید صد وارد بحث نهی می شود، توی نهی هم میگه طابقا نعل به نعل همین مباحث مطرح می شود، چه در ماده نهی مثلا شارع بگه انها کم نهی می کنم تو رو، چه در صیغت نهی که مثلا میگه لا تو سلده، چه در جمله خبری بداء انشاء مثلا میگه لا تو اید و منظورش چی باشه که اعاده نکن، همه این مباحث اینجا میاد. البته با این فرق که اون امر دلالت بر طلب فعل دارد ولی کن نهی دلالت بر زجر نسبت به اون فعل و کنار گیری از اون فعل دارد. بحث بعدی میگه آقا نهی ارشادی هم داریم، همینجور که اوامر ارشادی داشتیم نهی ارشادی هم داریم، که نهی ارشادی رو به سه قسم منقسم میکنه. قسم اول ثبوت حکم شرعی رو داره این نهی ارشادی، میگه مانند مانعیت، مانعیتی که از احکام شرعی هست دیگه، میخواد این ثبوت حکم شرعی رو به واسطه نهی شرعی بگوید، مانند این که بگی لا تسل فیما لا یؤکل لحمه، در اون چیزی که لحمش معکول نیست صلات نگذار. خب این نهی نهی مولوی نیست که منجزیت داشته باشه و مخالفتش عقوبت داشته باشه، فقط داره میگه که اگر این کار رو انجام بدی باعث فساد در نماز میشه، حکم وضعی رو داره میگه، حکم تکلیفی نیست، به یک ثبوت و حکم شرعی که مانعیت باشد اشاره میکنن. گاه نهی ارشادی به نحو نفی حکم شرعیه، مانند این نفی حجیت بکند از خبر واحد، لا تعمل به خبر واحد. خب حالا عمل کردیم آیا چوب میخوریم؟ نه چوب نمیخوریم، حکم حکم مولوی نیست، فقط داره نفی حجیت میکنند، حجیت که یکی از احکام شرعی هست به واسطه نهی داریم چیکار میکنیم؟ نفی حکم شرعی میکنیم. و یا این که این نهی ارشادی به نحو به این نحو هست که از یک شیء تکوینی داره نهی میکنه، مانند اطبایی در نظر بگیریم که از اطعمه بعض از اطعمه نسبت به مریض نهی میکنند، که این یک نهی از شیء تکوینی است. بحث بعدی که مرحوم آخوند مطرح میکنه و ای کاش اینها رو مبسوطتر مطرح میکرد این هست که آیا امر دلالت بر فور و تراخی دارد یا ندارد، حالا چه به مادتهی و چه به صیغتهی. خب بحث این هست که میگن امر دلالت بر هیچ کدوم ندارد. چرا؟ برای اینکه امر لا به شرط از این هست که بالفور انجام بشود یا به تراخی. نهایت القصفا هم دلالت بر اون متعلق خودش میکنه و اون متعلقش صرف و طبیعت هست، حالا این طبیعتش هم از این که بالفور انجام میشود یا به تراخی هیچ دلالتی نداره. البته یه بحثی رو مرحوم آخوند اونجا دوباره در ذیل این بحث فور و تراخی مطرح میکنه که بحث مهمیه، این هست که اگر ما بالفرض بپذیریم که هم دلالت بر فوریت میکند، یک بحثی پیش میاد در مباحث اصول الفور و فلفور، الفور و فلفور یعنی شما میباید یه عملی رو بالفور انجام بدی ولی انجام ندادی، آیا دوباره بدون تراخی باید این انجام بدی یا اینکه بگذاری بعدش انجام بدی؟ الفور و فل فور، که اونجا مرحوم آخوند بحث مترتب بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب میکنه، که اگر وحدت مطلوب داشته باشد، یعنی میگه آقا فلفور اینو باید انجام بده، یک مطلوب هم بیشتر نداره، خب این مطلوب که وقتی فوت شد دیگه دلالت بر فوریت ثانویه نمی کنه. ولی اگر دلالت بر تعدد مطلوب بود، یعنی خود عمل ارزش دارد، زمانش هم ارزش داره، زمانش که فوت شده باز این عمل چی داره؟ اینجا مطلوبیت داره، شما بوده باید دلفور اینو چیکار بکنین؟ انجام بدین. باید دیگه واسه به قرینه، حالا به قرائن فهمیدیم که این تعدد مطلوب را دارد، هم خودش ارزش داره و هم اون وقتش ارزش داره. حالا وقتش که یک جزئی از اون فوت کرد، باز ما باید چه کار بکنیم؟ خود این نفس الفعل رو فلفور انجام بدهیم. خب این از بحث امر. توی بحث نهی هم همین جور هست که نهی هم دلالت بر فور و تراخی ندارد، لا به شرط از این هست. بحث بعدی در مورد این هست که آیا امر دلالت بر مره دارد یا بر تکرار. مثل اینکه شارع مقدس میگه آقا تصدق، صدقه بدیم، آیا به یک نفر صدقه بدیم یا به چند نفر صدقه بدیم یا چند بار صدقه بدیم؟ یه بحثی رو که مرحوم آخوند اونجا باز مطرح کرده، ایشون مطرح نکرده منظور از این مره و تکرار چیه. تکرار آیا شامل افراد کسی رو میشه یا شامل دفعات کسی رو؟ دو جور میشه دیگه معنا بکنیم دیگه. ممکنه شارع بگه آقا صدقه بدی، آقا به یک نفر صدقه بدم در آن واحد یا به چند نفر صدقه بدم، یعنی به افراد متکثره در آن واحد. این یک. و دوم اینکه این منظور از تکرار چی باشه؟ دفعات باشه. یک بار صدقه دادم، آیا دوباره باید صدقه بدم یا ندم؟ که مرحوم آخوند اونجا میگه بیشتر ظاهر در دفعاته. وقتی میگیم تکرار بیشتر ظاهر در چیه؟ دفعاته تا افراد، گرچه در حد دوتا شامل میشه. از این که بگذاریم، حالا مرحوم شهید صدر میگه که این صيغه الامر لا به شرط از این هست که به نحو مره باشد یا تکرار باشد. حالا اگر بخوام قرائن به شما هستم چی؟ حکمت را اینجا ساری و جاری بدانیم که شارع مقدس در مقام بیان مطلب هست چیزی رو ذکر نکرده، اینجا میتونیم بگیم که ثابت میشود اطلاق بدلی، نه اطلاق استغراقی، عام بدلی. یعنی همینی که یک فرد رو شما امتثال کردید، اون امتثال تحقق پیدا کرده و نیاز به امتثال اخرى نیست. حالا اهم از این که شارع مقدس وقتی میگه تصدق، آقا صدقه بده، به یک فرد صدقه بدی یا در آن واحد به چند فرد صدقه بدی، این امتثال اینجا چی هست؟ محقق شده. ولی اگر شما در یک وقت صدقه دادید، بخوای یک بار دیگه، یعنی به نحو ترتب در زمانی در نظر بگیرید صدقه بدیم، خاصتاً به اون فرد اول امتثال صادق هست. این همون دفعات ها، این دفعات هست. میگه آه بنابر اطلاق بدلی همین که یکی رو امتثال کردی، همین میشود چی؟ ممتثل به شما و نیاز به امتثال دیگر ندارد. ولی یه بحثی هست دوباره توی کفایه که این امتثال بعد از امتثاله. بعضی مثلا قائل هستن امتثال بعد از امتثال بدعت. شما گرفتی مثلا شارع مقدس میگه صلی، نماز خوندی، گرفتی امر به شارع رو چیکار کردی؟ امتثال کردی. خب دیگه امری نیست، اگر دال بر این باشه که با مره دلالت بر مره بکنن، شما امتثال کردی. یک بار دیگه یه حالا من این نماز خیلی خوب نخوندم، به جانم مثلا نچسبیدی نماز، یک بار دیگه بیم بخونیم، بعضا میگم بدعته، چون اصلا امری نیست شما بخواه امتثال بکنیم. باید اینجا از کیسه خودتون خرج بکنیم که از شارع مقدس یک امری صورت گرفته تا من دارم امتثال امر شارع رو میکنم، و این خودش یه نوع بدعت. که حالا مرحوم آخوند اونجا بحث کردی که این امتثال بعد از امتثال در دو فرد میتواند تصور بشود، که آیا این انتصال اولی علت تامه بوده یا علت ناقصه بوده، که اگر علت تامه بوده نیاز به انتصال اخرى ندارد و اگر علت ناقصه بوده نیاز به انتصال میتواند انتصال بعدی را هم مطالبه بکند، که بحثش مبسوطه انشاءالله توی نهایه توی کفایه باید اینها دنبال بشود. یک بحث دیگه هم که مرحوم آخوند متاسفانه مطرح نکرده در مورد این امر صحبت کرد، فور و تراخی، ولی که در مورد نهی بحث نکرد. خب توی نهی فور و تراخی به نحو لا به شرط، همینجور که امر به نحو لا به شرط هست، ولی مره و تکرارشی احسن. آره. احسن به دلالت عقلیه، به قول مرحوم آخوند میگه نهی دیگه دلالت بر چی داره؟ استمرار و تکرر داره، به خلاف امر که صرف و طبیعه به واسطه فرد واحد چی میشه؟ محقق میشه. وقتی میگه سله، شما این انجام دادی دیگه محقق شد، ولی وقتی که شارع میگه آقا مثلا چی مال شبه نخور، نه اینکه آقا یکی رو نخوندیم دیگه انتصال شد، بعد همه افراد رو ما چیکار بکنیم؟ ترک بکنیم تا اون طبیعت نهی انتصال بشود، اونم به دلالت وضعیه نیست بلکه به دلالت عقلیه هست. عقل میفهمد که اگر طبیعت نهی بخواهد امتثال بشود باید درش دوام باشه، استمرار باشه، تکرار باشه. این بحثم جا بود که مرحوم آخوند اینو بحث بکنه، احساس میکنم میخواست بحث بکنه فراموش کرده، چون بالاخره وقتی امرو گفت در جای این چون بحث نهی هم داره میگیم علل قاعده میگه این بحث رو مطرح بفرماید. و اما تصدیق القسم الثانی و نقصد بهی الجملت الخدریه المستعملت فی مقام طلب و الکلام حولها یقع فی مرحلت الاولا فی تفسیر دلالتها علت طلب مع انها جملت خدریه لمدلول و حتی تصوری یشتمل علی صدور الماده من الفائل، ماده مثلا همون اعاده در نظر بگیری که از فائل صادر شده، و مدلول حتی تصدیقی قصدل حکایت. فما هی العنایت التي تعمل لافاده طلب بها. خب وقتی مدلول تصوریش این هست که این ماده از فاعل صدور پیدا کرده و مدلول تصدیقش قصد الاخبار هست، چجوری این جمله خبریه میتواند دلالت بر طلب بکند؟ یعنی تمام بحث در مورد چی هست؟ ما هی العنایه، اون عنایتی که باعث شده که این جمله خبری به دائنشا دال بر طلب باشد، اون عنایت چی؟ و فی تفسیر هذه العنایه وجوهن، الاول ان یحافظ علی المدلول تصوری و تصدیقی. مع بین جمله خبری و جمله خبری بدا انشاء موضوع لهش و حتی اون ارادت المتکلم چی هست؟ یکسان هست. فتکون الجمله اخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، بنابراین جمله اخبار از این می باشد که این فعل از شخص صادر شده، یعنی به همون نسبت صدوری داره اشاره می کند. غیر انه یقید شخص الذی یقصد الحکایت عن به من کان یطبق عمله علی الموازین شرعیه، از اون شخصی که ما داریم حکایت می کنیم با این عنایت که این عملش مطابق با موازین شرعی است. بنابراین دیگه شارع در مقام اخبار فقط نیست، بلکه در مقام چیه؟ تشریعه. و از این مقام تشریع ما چی رو میفهمیم؟ طلب رو میفهمیم. و هذا تقیید قرینته نفس کون المولا فی مقام تشریع لا نقل انباء خارجیت فقط. از ثانی ان یحافظ علی المدلول تصوری، مدلول تصوری یعنی موضوع اون لهشون یکیه، ولی که انهو در مدلول تصدیقی با هم فرق میکنن. اونجا که جمله خبری باشه بخواد همون اراده چیه؟ همون لازمه، ولی جمله خبری بدا انشا اراده ملزومه. اراده وقتی شد میشه مدلول، مدلول چی؟ تصدیقی. در مدلول تصوری واحد هستن، ولی که در مدلول تصدیقی فرق میکنن. جمله خبری صرفه اون ارادش فقط به همین چیز تعلق گرفته دیگه، لازم نیست دیگه، به همین چون لازم وقتی میگین لازم ملزوم درست میکنم، به خود همین اراده استعمالیه. ولی که وقتی که به داء انشا باشه این مراد استعمالی غیر از مراد جدی هست، ارادش به اون ملزوم تعلق گرفته. کنه میشه کنایت. چجوری تو کنایت ما یک چیزی میاریم اراده ملزومشو میکنیم؟ البته چرا میگه اراده لازم نمیکنیم؟ چون الفاظ باید یه اراده لازم میکنیم، اراده ملزوم نباید بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که قلب مقصود بالاصاله متکلمه چیه؟ همین طلبه. طلب میشه ملزوم، شما لازمه این طلب رو میاری که این جمله خبریه. دقت میکنی؟ مقصود بالاصاله متکلم چیه؟ این که بگید این کار رو باید انجام بدی، اون انشاءه. حالا انشاء رو به صورت انشاء نمیاره، بلکه با لازمش میاره که جمله خبری بشه. لذا جمله خبری میشه لازم، ملزومش میشه طلب. ان یحافظ علی المدلول تصوری و علی افاده قصد الحکایه، ولکن یقال ان المقصود حکایته لیس نفس نسبت صدوریت المدلولت تصورا، بل امر ملزوم لها، اراده ملزوم میکنه. و هو طلب من المولا فتكون من قبیل الاخبار ان کرم زید به جمله زیدون کثیر الرماد علی نحو الکنایه. از ثالث ان یفرض استعمال الجمله الخبریه فی غیر مدلوله تصوری الوضعی مجازا، که جمله خبری موضوع لهش غیر از جمله خبری بداء انشاء هست. خیلی بعیده. و داریم میگیم بداء انشاء. داء وقتی شد میشه چی؟ انگیزه. انگیزه در مقام استعماله، در مقام موضوع له اصلا وارد نمیشه تا شما بگین موضوع لهشون با هم فرق میکنه. و ذالک، خب اگر اینجوری باشه چند نهون موضوع لهش فرق بکنه، باید این جمله خبری بداء انشاء موضوع لهش همون چی بشه؟ جمله انشائیه بشود، که این خلاف ظاهر است. و ذالکم به ان تستعمل کلمت و اعاده او یعید فی نفس مدلول اعت ای نسبت الارسالیه، دیگه نسبت صدوریه نیست، بلکه نسبت ارسالیه هست. ولا شک فی ان الاقرب من هذه الوجوه هو الاول، چرا؟ لعدم اشتمالهی علا ای و انایتن سوى تقييد الذي يتكفل به القرينة المتصلة الحالية، چند تر عنایتی که صورت گرفته در وجه اول است، که اون عنایتش همون تقییده. اون تقیید چی بود؟ تقیید شخص به این که اون عملش مطابق با مبازین شرعی است. از ثانیه، المرحله ثانیه، فی دلالتها علی الوجوب، اما بناءً على الوجه الاول في اعمال العنايه فدلالتها على الوجوب واضحه، لان افتراض الاستحباب، این قیاس استثنائیه که اگر بنا باشه ما استحبابو بگیم نیاز به تخییر زائد در شخص میطلبد، و تالی باطل فالمقدم مثله، که این خلاف ظاهر است. لان افتراض الاستحباب یستوجب تقییدا زائدا في الشخص الذي یکون الاخبار بلهازهی، از لا یکفی فی صدق الاخبار فرضه ممن یطبق عمله علی الموازین شرعیه، بل لا بد من فرض انه یطبقه علی افضل تلک الموازین که وجود باشد. اگر استحباب باشد نیاز به تقیید دارد، یعنی این گرچه عملش مطابق با موازین شرعی هست، ولی چن اگر انجام هم ندهد اشکالی ندارد، تقیید زائد میتنود. و اما بناءً علی الوجه الثانی، که چی شد؟ که انه مانند کنایت شد، فتدل الجمله علی الوجوب ایضا، لان الملازمه بین طلب که ملزوم باشد و نسبت صدوریه که لازم باشد، المصححه للاخبار عن الملزوم، که نسبت صدوریه مصححه برای اخبار از اون ملزومه که همون طلب وجوبی باشد، به بیان لازم که این نسبت صدوریه باشد، انما هی فی طلب الوجوبی، اون ملازمت هی طلب الوجوبی، و اما طلب الاستحبابی فلا ملازمت بینه و بین نسبت صدوریه. این اول تنزیل پیدا بکنیم بگیم ملازمه هست، این ملازمه به درجت از اف هست که در استحباب باید چی بشه، او هناکه ملازمتون به درجت از اف. و اما بناء علل التزام به تجوز فی مقام استعمال الجمله الخبریه کما هو مقتضی الوجه الاخیر فیشکل دلالتها علل وجوب اذ کما یمکن ان تکون مستعمله فی نسبت الارسالیت ناشئه من داء اللزومیین که وجوب باشد کذالک یمکن ان تکون مستعمله فی نسبت الارسالیه الناشئه من داء غیر لزومی. خب هر دو تا تجوز هست، چه استحباب چه وجوب. البته ما میگیم آقا ظهور عرفی این هست که این انصراف در چی پیدا میکنه؟ وجوب پیدا میکنه. بلفرض هم این نباشه، حالا علل قاعده چی باید بحث بکنیم؟ که به اقرب المجازات تمسک پیدا بکنیم. وقتی این در غیر ما وضع الله خودش داره استعمال میشه، دقت بکنین هنجار عرفی باز این هست که اینو در اقرب المجازات خودش استعمال بکنه تا در ابعد المجازات خودش. و کل ما قلنا فی جانب مادت الامر و هیئته و الجملت الخبریت المستعملت فی مقام طلب یقال ان مادت نهی مانند انها کرد و هیئته مانند لات و سلبه و نفی الخبری المستعمل فی مقام نهی مانند لات و اید. همین بحث میاد، البته یک فرق میکند، غیر ان مفاد الامر طلب الفعل و مفاد نهی از زجر و انه. و کما توجد و عوامر ارشادیه، چنانچه در اون امر ما عوامر ارشادی داریم، توجد و نواهن ارشادیه ایزن، نواهی ارشادی هم داریم، و المرشد و الی اون چیزی که ارشاد می شود به سوی او از سالت خارج نیست، و المرشد و الی تارتن یکون و حکمن شرعیه، یک ثبوت حکم شرعی را می گوید که اون حکم شرعی چی هست؟ مانعیت، مانعیت در صحت صلات، مانند لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، که این حکم حکم مولوی نیست بلکه حکم ارشادی هست، یعنی مخالفتش عقوبت اخروی ندارد. و اخرى نفی حکم شرعی، ببینید همین ها الان لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه عقلینو میفهمه یا نمیفهمه؟ نمیفهمه، ولی باز نهی ارشادی هست، ارشاد به عقل هم نیست که عقل بفهمد اینو داره چه میکنه. یعنی شارع مقدس در مقام تکلیف و مولویت نیست که اگر اینو انجام ندی چوبت بزنه، داره فقط حکم وضعیشو میگه، میگه این باعث فساد نماز میشه، حکم تکلیفی را بیان نمی کنه. آره نیست دیگه، یعنی اون به شما هم لا اون سله رو شما اگر اتیان نکردی اون امر مولوی را به تمام اون چوب داره، نه اینکه بگیم آقا مثلا در این لباس اگر به صرفی مثلا چی بخوریم فردا قیامت دیگه آقا چرا این کار کرد. و اخرى نفی حکم شرعی من قبیل لا تعمل به خبر الواحد فانه ارشاد الى عدم الحکم به حجیته، داره نفی حجیت میکنه، نفی یکی حکم شرعی میکند. و ثالثتن یکون المرشد الی شیئا تکوینیا کما فی النواهی الاطباء للمریض ان استعمال بعض الاطعمه، که یعنی اطعمه میشه چی؟ یک شیء تکوینی که مرشدون الیه این نواهی هست، ارشادن الی ضررها. ثم ان الامر لا یدل علی الفور ولا علی التراخی ای انه لا یستفاد منه لزوم الاسراء که فور بشود بل اتیان به متعلقه و لا لزوم تباطع که تراخی بشود لان الامر لا یقتضی الا الاتیان به متعلقه و متعلقه هو مدلول الماده، مدلول ماده مثلا اکرامو در نظر بگیرین، هر چیزی میخوام در نظر بگیرین، و مدلول الماده طبیعی الفعل و طبیعی فعل لا به شرط از فور و تراخی هست. الجامع، این الجامع یعنی لابشر، الجامع بین الفرد الانی و الفرد المتباطع فی کما ان الامر لا یدل علی المره ولا علی تکرار. حالا تکرار میخواد معنای افراد بگیریم یا معنای دفعات در نظر بگیریم که بیشتر انصراف در دفعات داره. ای انه لا یستفاد منه لزوم الاتیان به فرد واحد او به افراد کثیرته و انما تلزم و به طبیعه، فقط به طبیعت اشاره میکنه، یعنی اون مادت الامر و صیغت الامر دلالت بر چی میکند؟ اون صرف و طبیعه میکند، و اون طبیعت لا به شرط از این هست که علی المره باشد یا علی تکرار باشد. و طبیعتو بعد اجراء قرینت الحکمت فیها یثبت اطلاق و حل بدلی. اگر قرائن حکمت را در این جاری بکنیم، این دیگه اطلاقش اطلاق بدلیه، اطلاق استغراقی نیست، یعنی صرف همون امتثال واحد یکفی در این که دیگه امر مولا ساخت بشه. فتصدق الا ما یعتی به المکلف من وجود لها سواء کان فی ضمن فرد واحد او اکثر افراد کثیر. اینجا ببینید افراد کثیر معنا کرد اون تکرار را. فلو قال الامر تصدق تحقق الامتثال به اعطاء فقیر واحد درهمن کما یتحقق به اعطاء فقیرین درهمین. ببینین هر دو تا افراد متکثر شده فی وقت واحد، البته دفعه پیش نیومده، فقط افراد متکثر شده. و اما اذا تصدق المکلف به صدقتین مرتبتین زمانن که دفعات بشود، فل امتثال و یتحقق بالفرد الاول خاصتن، مثلا فرد دوم که انهو دیگه اسمشو امتثال نمیتونیم بگذاریم، چون با امتثال اول امر الهی ساقط شده است و امتثال فرع بر امر، چون امر نیست اصلا امتثال دیگه برش صادق نیست، و حتی بعضی قائلن که بدعت هم میباشد، که یک بحث مهمی مطرح میکن مرحوم آخوند الامتثال و فل امتثال، که حالا به نحو علت تام باشد که انهو بدعته، اگر به نحو علت ناخواسته باشد این امتثال اشکالی ندارد. و خدا الله علی محمد.